صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم رادیو آزادی ساعتی است برای سیر در پهنه فرهنگ و جامعه و اندیشه و ادب. با سپاس از شما که تا کنون با ما همراهی کرده اید و از اردوان نیکنام که تا اینجا میزبان شما بود، از این پس در ساعت سوم من نازی عظیما شما را همراهی خواهم کرد. به سراغ برنامه های امروز می رویم. جمعه ها برنامه های ساعت سوم را با دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم که امروز کلاوخو سفیر اسپانیا ما را به سمرقند دوران تیمور در قرن 15 می برد. برنامه ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تهیه و تنظیم می شود. در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام با غلام حسین میرزا صالح، حکومت و دولت ترکان عثمانی را در قرون 14 و 15 در گذار تاریخ بررسی می‌کنیم. سپس در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران با شنیدن نمایشنامه کوتی و موتی، یاد زنده یاد بیژن مفید را گرامی می‌داریم. و سرانجام آخرین بخش خبری، آخرین بخش برنامه امروز رادیو آزادی خواهد بود. با دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه، برنامه های امروز ساعت سوم را آغاز می‌کنیم. این برنامه بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، استاد پیشین دانشگاه های ایران تهیه و تنظیم شده است. در برنامه امروز همچنان گزارش سفر کلاوخو سفیر اعزامی شاه اسپانیا را در اوایل قرن 15 به دربار امیر تیمور گورکان در سمرقند دنبال می‌کنیم. سفیر اسپانیا از شهرهای سر راه خود در این سفر گزارش‌ها و برداشت‌های جالبی به دست داده است. هفته گذشته گزارش سفر کلاوخو را در زمان ورودش به سمرقند و شیوه پذیرایی خان تاتار را از مهمانان اروپایی شنیدیم. امروز بقیه این گزارش و شرح شادخاری ها و شادنوشی های تاتاران رزمجو را در بزم هاشان می شنویم. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. چون کلاوخو و همراهان در نخستین ضیافتی که تیمور به افتخار آنان داده بود از تناول غذا فارغ شدند، خدمتکاران پیشکش‌هایی را که آنان از طرف شاه اسپانیا ولی نعمت خود برای تقدیم به خان تاتاران آورده بودند به نمایش گذاشتند. تیمور پیشکش‌های پادشاه اسپانیا را بسیار پسندید و دستور داد تا در حضور هیئت سفارت چند توپ از پارچه‌های تقدیمی را میان همسران او تقسیم کنند. بزرگترین قطعه به بزرگترین همسر تیمور داده شد که به گفته کلاوخو خانم به معنای همسر خان خوانده می‌شد و این افتخار را داشت که با تیمور در یک کاخ سکونت کند. پس از پایان ضیافت، اعضای سفارت به بیشه پرآب و شادابی که دلگشا نام داشت هدایت شدند که برای سکونت آنان در نظر گرفته شده بود و به دستور تیمور و مطابق رسم آن زمان یکی از بزرگان دربار مأمور پذیرایی از آنان بود. خود تیمور پس از شرکت در آن نخستین مهمانی چند روزی در کاخ خود در همان بیشه ماند و آنگاه به کاخی در بیشه دیگر به نام باغ چنار نقل مکان کرد که هنوز ساختمان آن به پایان نرسیده بود. تیمور پس از اقامتی 3 روزه در باغ چنار به کاخی رفت که به گفته کلاویخو بسیار زیبا بود و دروازه بسیار بلند و زیبای آن نیز با کاشی‌های آبی و زرین آراسته بود. در این کاخ تیمور مهمانی دیگری به افتخار کلاویخو و همراهان او داد که گروه بسیاری از مردان و زنان از وابستگان تیمور برای شرکت در آن فراخوانده شده بودند. کلاویخو در توصیف این باغ می نویسد:
باغی که ضیافت در آن داده می شد بسیار بزرگ و درختان میوه و سایه دار در آن فراوان بود. در سراسر خیابان‌های باغ مجمرهایی قرار داده بودند که میهمانان از کنار آنها می گذشتند. در باغ چادرهایی برافراشته بودند و غرفه‌ها یا ایوان‌هایی که سایبان‌هایی از پارچه‌های رنگی بر آنها سایه می افکند. بر این پرده ها یا سایبان ها با مهارت بسیار نقش و نگار های گوناگونی دوخته شده بود. در میان باغ کاخی زیبا ساخته بودند که نقشه پی و شالوده آن به شکل یک صلیب بود و درون آن نیز با پرده های آراسته شده بود. در وسط این کاخ در برابر هشتی که به در ختم می شد 2 میز زرین قرار داشت که رویه و 4 پایه آنها 1 پارچه از زر ساخته شده بود. بر روی یکی از این 2 میز 7 تنگ زرین قرار داشت که روی 2 تنگ با گوهرهای گرانبها و زمرد و فیروزه مزین شده بود و دهانه طلایی آنها را به لعل بدخشان مرصع کرده بودند. بر روی میزی که 7 تنگ قرار داشت 6 فنجان زرین نیز چیده بودند و بر لبه یکی از آن فنجانها مرواریدی بسیار درخشان قرار داده بودند و لعل بدخشانی که در وسطهای فنجان و بر طلا کار گذاشته بودند به اندازه بند 1 انگشت بود.
برخی داستانهایی که کلاویخو از مهمانیهای تیمور گزارش کرده از نظر روانشناسی خان تاتاران و آداب فرمان روایی او بسیار جالب توجه است. از جمله آنکه روزی تیمور برای اعضای سفارت پادشاه اسپانیا بزمی آراسته و در پی آنان کس فرستاده بود تا آنان را به کاخ تیمور هدایت کند. چون مترجم هنوز به اعضای سفارت نپیوسته بود، آنان در رفتن اندکی تعلل کردند تا مترجم را نیز با خود همراه کنند و با اندک تأخیری به حضور تیمور رسیدند. تیمور بی حضور مهمانان نهار صرف کرده بود و بر آنان خشم گرفت و دستور داد که از آن پس برای رفتن به ضیافت منتظر مترجم نباشند. خشم تیمور را ناچار بزرگان دربار به جان خریدند و اینان نیز کس فرستادند تا مترجم را حاضر کند و به نوبه خود همه گناهان را متوجه او دانستند. کلاویخو می نویسد که چون مترجم آورده شد همین بزرگان خطاب به او گفتند: همه تقصیرها به گردن توست که دیر آمدی و برای مجازات تو دستور خواهیم داد تا بینیت را سوراخ کنند و ریسمانی در آن بگذرانند و در اردوگاه بگردانند تا مایه عبرت دیگران شود. هنوز این سخن به پایان نرسیده بود که چند تن در مترجم آویختند تا بینی او را سوراخ کنند که با شفاعت هیئت سفارت مترجم بخشوده شد و از مرگ حتمی نجات یافت. چند روز پس از این ماجرا تیمور به کاخ دیگری نقل مکان کرد که کاخ نو نامیده می شد که آن نیز در وسط باغی قرار داشت. این کاخ را درخت های تنومند و سر به فلک کشیده بسیار در میان گرفته بود و حوض آب بزرگی در برابر آن قرار داشت. کلاویخو این کاخ را با کاشی های زرین و آبیش زیباترین کاخ در میان کاخ هایی که در سمرقند دیده بود معرفی کرده. تیمور در این باغ نیز بزمی آراست و هیئت سفارت و گروه کثیری از بزرگان را به آن دعوت کرد. کلاویخو نوشته است که تاتاران در بادگساری راه افراط می پیمایند و چنان که منعی نباشد پیش از تناول غذا چندان باده می نوشند که اختیار خود را از کف می دهند. از این رو در ضیافت هایی که تیمور خود حضور داشت رسم بر این بود که هیچ کس جز به فرمان و اجازه او جام باده در دست نگیرد. کلاویخو درباره آداب باد پیمایی های تاتاران می نویسد:
تاتاران چنین خوب کردن که پیش از دست بردن به خوراک میگساری کنند و در بادنوشی چنان افراط می کنند که به زوری مست می شوند. گفته می شود که هیچ بزمی گوارا و خوش به شمار نمی آید مگر آنکه میهمانان در آن چندان بنوشند که از خود بی خود شوند. پیش خدمت هایی که در این میهمانی ها خدمت می کنند در برابر میهمان زانو می زنند و تا پیاله خالی شد پیاله دیگر را به دست او می دهند و این کار همچنان ادامه پیدا می کند. چون یکی از ساقیان خسته شد، دیگری جای او را می گیرد و پیاپی به میهمان پیاله می پیماید. تاتاران سرباز زدن از باد پیمایی در ضیافت تیمور را بی احترامی به او تلقی می کنند. رسم بر این جاری شده است که پیاله ها را لبالب از شراب پر کنند و در صورتی که در پیاله اندکی شراب بازمانده باشد، ساقیان را پس نمی گیرد و میهمان باید جام را تا ته بنوشد. میهمانان هر پیاله ای را در دو جرعه می نوشند و همیشه جرعه دوم به سلامتی تیمور پیموده می شود. آن کسی که جرعه دوم را می نوشد می گوید می نوشم به سر اعلی حضرت و آنگاه همه باده را لا جرعه سر می کشد. کسی که بیش از همه میگساری کند لقب بهادر به او داده می شود و با آن که از باده نوشی خودداری کند به اجبار شراب می خورانند.
کلاویخو داستانهای بسیار از زیاد روی تاتاران در باد پیمایی آورده است، اما آنچه در آداب تاتاران بیش از همه شگفت‌انگیز می نمود این بود که یک بار که هیئت سفارت به بزم تیمور دعوت شده بود، به دستور تیمور پیش از مهمانی سبویی شراب به منزل آنان آورده شد تا کلاویخو و همراهان آن را بنوشند و سرخوش به مجلس مهمانی وارد شوند. در همین مهمانی پس از تناول غذا، یکی از بزرگان دربار با کاسه سیمین در دست وارد شد که پر از سکه های نقره بود و آن سکه ها را بر روی هیئت سفارت نثار کرد. خود تیمور نیز به هر یک از آنان خلعتی زربفت بخشید و پیش از مرخص کردن از آنان برای نهار فردا دعوت به عمل آورد. فردای آن روز کلاویخو و همراهان خبردار شدند که تیمور دیگر بار به باغ دلگشا بازگشته است و بزم آن روز نیز در همان جا برپا خواهد شد. این بزم بزرگ و مجلل ویژه سران سپاه تیمور بود و همه آنان از اردوگاه‌های نزدیک سمرقند به آن ضیافت فراخوانده شده بودند. در این بعض نیز مهمانان با گوشت اسب پذیرایی شدند و میگساری روز پیش چون شرب مدام ادامه پیدا کرد و تیمور به هر یک از اعضای سفارت خلعتی بخشید. کلاویخو می نویسد که در همه این ضیافت ها شمار مهمانان چندان زیاد بود که هر بار نگهبانان برای عبور اعضای سفارت مجبور می شدند راه را باز کنند و کلاویخو این نکته را نیز می افزاید که گرد و خاک آن پیرامون چنان بود که چهره و لباس های ما همه به یک رنگ در می آمد.
گرد و خاک آن پیرامون چنان بود که چهره و لباس های ما همه به یک رنگ در می آمد.
تیمور خان تاتاران سردار میدانهای رزم و سرحلقه مجالس بزم را که در عرصه شطرنج نیز چون صحنه جنگ حریفی برای خود نمیافت، در گزارش کلاویخو در سمرقند وامی گذاریم و در بررسی غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی، دولت و حکومت ترکان عثمانی را در قرون 14 و 15 بررسی می کنیم. و البته در این برنامه نیز بار دیگر با تیمور گورکان که چهارمین سلطان عثمانی را از پا درآورد دیداری خواهیم داشت.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
هفته گذشته غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی، در بررسی دولت و حکومت در گذار ایام، پس از بررسی حکومت و دولت اسلامی در حوزه های تمدنی ایران و مصر، به حوزه تمدنی عثمانی رفت و از بروز نخستین نشانه های دولت عثمانی با اضمحلال دولت سلجوقی و هجوم ترکان چادرنشین به آناتولی و پیروزی ترکان بر سرپا و بلغارها و اشغال کوسوو و سرانجام از به تخت نشستن بایزید اول سلطان جاه طلب عثمانی و شکست او به دست تیمور سخن گفت. در این باره از او شنیدیم که
چهارمین سلطان عثمانی بایزید اول بر سرزمین وسیعی در اروپا و آسیا فرمان می‌راند. سلطان جاه طلبی که می‌خواست چهره تازه‌ای به قلمرو خیش ببخشد. او پس از انقیاد درآوردن امیرنشینان ترک در شرق، سراسر آسیای صغیر را به قلمرو خیش افزود. فرمانروایان عثمانی تقریبا از آغاز خود را سلطان می‌خواندند و بایزید از خلیفه مستقر در قاهره خواست تا عنوان سلطان روم را به رسمیت بشناسد. این احیای خطاب قدیم سلاطین سلجوقی آناتولی یا روم بود و به پادشاهی مسلمانان آناتولی باز می‌گشت و شاید هم به امپراتوری اسلامی خاورمیانه. پیروزی درخشان بایزید در سال 1396 در شهر پولیس، شهر قدیم یهودا در شمال غربی اورشلیم، و در هم شکستن نیروهای مجاری، لهستانی و فرانسوی و شکست دادن شهسواران اروپای غربی و اعزام قوا برای آزادسازی بالکان بیش از پیش بر جاه طلبی او افزود. اما فاتحی بزرگتر چشم بر او دوخته بود. گیبون درباره آن دو امپراتور گفته است: یکی بی‌تاب از تحمل یک رقیب و دیگری غافل از همتایی برتر. در نامه‌ای از تیمور بایزید می‌خوانیم: از چه روی به خاطر چند پیروزی ناچیز این همه گستاخ و بی‌خرد شده ای؟ بیاندیش و توبه کن. تو چیزی بیش از یک مور نیستی. از چه سبب خواهان در افتادن با فیلانی؟ بر حذر باش و بر سر عقل بیا. بایزید پس از جنگ سررشت‌ساز 1402 در نزدیکی آنکارا به اسارت لشکریان تیمور درآمد. دست و پای او را زنجیر کردند و به چادر تیمور بردند که در حال بازی شطرنج با پسرش بود. میگویند به فرمان تیمور او را در قفسی آهنین و به گفته دیگر در تخت روانی محصور با میله های آهنی به این سوی آن سوی می بردند و خفت بر او روایی داشتند. خاری و مشقتی که 8 ماه بعد او را وادار به خودکشی کرد و به روایتی دیگر با سکته قلبی درگذشت. تیمور پس از نابود کردن رقیب خطرناک خیش به تاخت و تاز در آسیای صغیر پرداخت و وسعت متصرفات عثمانیان را به حدود آنچه بایزید در آغاز به ارث برده بود کاهش داد. تیمور با وعده و وعید به پسران بایزید آنان را به جان یکدیگر انداخت و به شورش دراویش که پس زمینه‌های اجتماعی داشت دامن زد.
امروز استاد پیشین دانشگاه در تهران به بررسی حکومت و شیوه اداره و نظام دولت عثمانی تا سقوط قسطنطنیه و آغاز امپراتوری ترکان عثمانی می‌پردازد. غلام حسین میرزا صالح در آغاز از پیروزی محمد اول، پنجمین سلطان عثمانی بر برادرانش و مقابله او در برابر مدعیان سلطنت و نیز در برابر مجارها، یونانیان و واپسین صلیبیان میگوید و نیز به پدیدار شدن نوعی ادبیات ترکی و تدوین افسانه‌های مربوط به اوغوزشاه اشاره میکند.
در سال 1613 محمد اول با پنجمین سلطان عثمانی که جوانترین شش فرزند بایزید بود بر برادرانش فائق آمد. او برای حفظ یک پارچگی دولت عثمانی با مدعیان بسیاری دست و پنجه نرم کرد. نخستین نشانه های عظمت امپراتوری عثمانی در زمان مراد دوم هویدا شد. او در اروپا یونانیان، مجارها و صلیبیان را شکست داد. در آسیای صغیر سرزمین های تصرف شده به دست بایزید را باز پس گرفت. آنگاه دوران آرامش و تثبیت امور امپراتوری فرا رسید. دورانی که سلاطین عثمانی دربار با شکوه اسلامی خیش را آراستند و به شاعران و نویسندگان و دانشمندان محبت روا داشتند. در ایام سلطنت مراد نوعی هویت ملی ترکی در ادبیات رواج یافت که سلطان مشوق آن بود و حتی خود دیوان شعری فراهم آورد. اهل قصه و قلم افسانه های مربوط به اوغوز خان یا اوغوز شاه را که می گفتند سلاطین آل عثمان از سلاله او هستند تدوین کردند.
نظم و نسق یافتن امور دولت عثمانی و تشکیل نیروهای موسوم به ینیچری.
عثمانیان در آستانه سده 14 و در گذار از سالهای آن قوی و قوی تر شدند و 1430 میلادی امورشان نظم و نسق یافت. سعد الدین معروف به حکا افندی بقای نگار سده 16 دربار عثمانی شرح جالبی از نظام ترکان به دست داده است. او می نویسد شهریار نامدار به شور و مشورت با وزرای دولت پرداخت. ما حسد گفتگوها آن بود که در آینده برای کار خدمت باید به گزینش نوجوانان شجاع و زرنگ از میان بچه کافران پرداخت. این نوجوانان پس از فرا گرفتن تعلیمات اسلامی میبایست به جنگ کافران بروند. در اجرای این سیاست چندین نفر از طرف شاه مأمور انجام این کار شدند تا از کشورهای مختلف حدود 1000 بچه کافر را جمع کنند و آموزش دهند. تربیت آنها باید به وسیله علمای مذهبی صورت میگرفت. وقتی نور اسلام به قلوب این بچه کافران تابید و گرد و غبار کفر ناشی از عبادت کفرآمیز از آنها زدوده شد، با اعتقاد کامل به وظایفشان عمل می کردند. بهترین مواجب به آنها داده می شد که با توجه به توانایی و لیاقتشان افزایش می یافت. به این افراد در مجموع ینیچری می گفتند. آنها مردان شجاعی بودند. در لشکرکشی ها و جنگ ها از خود مهارت زیادی نشان می دادند و باعث شهرت شهریار نامدار می شدند. از آنجایی که ینیچری ها در انجام وظایف ارزشمند خود به پیشرفت هایی دست یافتند، دیگران هم در کمال صداقت می خواستند بچه های خود را برای آموزش تحویل دهند. در نتیجه ظرف مدت کوتاهی چندین هزار کافر پس از مسلمان شدن به افتخار و شهرت رسیدند.
انسجام بیشتر دو نهاد دین و حکومت و تثبیت ساختار آن در قالب دولت و تثبیت موقعیت روحانیون، قاضیان و تعیین اختیارات مربوط به هر یک.
این چنین بود که از توان مردمان مسیحی و روحیه جنگجویی حاکمان در جهت خدمت به دودمان عثمانی بهره برداری شد. راه حل معضل موجود ایجاد هماهنگی میان ارتش و دولت بود. ارتشی که هنوز خصلت‌های سنتی مرزنشینی خیش را حفظ کرده بود و دولتی که همچنان قواره اسلامی داشت و تا اندازه‌ای در تغییرات سیاسی و مذهبی عهد سلجوقیان و دورانهای بعدی تعدیل یافته بود. نهاد دین در عصر عثمانیان به اوج تکامل خود رسید. در تنواره سیاسی سنیان به همبستگی نهایی دست یافت. اینک اسلام به وسیله ساختاری نهادینه شده عرضه می شد. با سلسله مراتبی دقیق، روحانیان تحصیل کرده، با حوزه قضایی مشخص و وظایف و اختیاراتی تعریف شده، زیر نظر مقامی عالی رتبه در قالب شریعت مقدس. عثمانیان با به اجرا گذاشتن موازین حقوقی برگرفته از عناصر تمدن اسلامی و تبدیل شریعت اسلامی به قوانین لازم الاجرا در قلمرو یک دولت اسلامی گامی اساسی در جهت تثبیت دو نهاد دین و حکومت برداشتند. آنان به روحانیان و قاضیان موقعیت، مشروعیت و قدرتی بخشیدند که در گذشته فاقد آن بودند.
آغاز زمامداری محمد دوم، سقوط قسطنطنیه و پایان کار امپراتوری بیزانس و آغاز امپراتوری ترکان عثمانی.
در سال 1451 محمد دوم بر جایگاه پدرش مراد تکیه زد. سلطان جدید وارث امپراتوری شد که دو پاره بود. آناتولی که اینک سرزمین قدیم اسلامی محسوب می شد برآمده از تمدن اسلامی خاورمیانه، روملی یا روملیا نامی که ترکان بر ایالات اروپایی نهاده بودند به تازگی تصرف شده بود. آناتولی اینک سرزمین قدیم اسلامی محسوب می شد برآمده از تمدن اسلامی خاورمیانه، روملی یا روملیا نامی که ترکان بر ایالت اروپا نهاده بودند و به تازگی تصرف شده بود. مردمان نواحی مرزی هنوز تحت تأثیر عقاید و عادات نواحی خود به سر می بردند و ایمانی التقاطی و عرفانی داشتند. میان دو خلافت قدیم و جدید در بورسه و ادرنه می بایست رابطه برقرار می شد. در 29 ماه می 1453، دو سال پس از بر تخت نشستن سلطان و 7 هفته بعد از شروع محاصره قسطنطنیه و چکافران سابق و ینیچری های جدید، دست به واپس این تهاجم خود دادند و دیوارهای شهر را فرو ریختند. در آن جنگ و بلوای تاریخی، کنستانتیوس یا قسطنطین 11 آخرین امپراتور روم شرقی در میان سربازانش جان باخت، یا به گفته گیبون در میان آن بلوا دستی ناشناخته او را به زمین انداخت و بدنش زیر پشتی از کشته‌ها مدفون شد و هلال ترکان جایگزین صلیب مسیحیان بر فراز گنبد با شکوه کلیسای هاگیا صوفیا به معنی حکومت مقدس کردید. حکومتی مقدس جای به حکومت مقدس دیگری سپرد و مقدر بود که 450 سال بر قلمروی به همان وسعت فرمان برد.
اینجا بررسی دولت و حکومت در حوزه تمدنی عثمانی را در قرن 15 میلادی رها می‌کنیم و از هفته آینده بررسی غلام حسین میرزا صالح را از دولت و حکومت در اروپا می‌شنویم. او از هفته آینده با ذکر سوابق تاریخی و اجتماعی قاره اروپا به چگونگی تشکیل حکومت و دولت در آن سرزمین و نخستین نشانه های تشکیل امپراتوری های غربی در اروپا می پردازد.